نظرم از اون جایگاهی که استحقاق داره خب هنوز خیلی فاصله داریم، که خب این نیاز داره که هم ما تلاشمون رو بیشتر کنیم، همین که خب این حمایت بیشتر صورت بگیره تا این شکوفایی که واقعا در شأن جمهوری اسلامی کشور و محققان عزیزمون هستش اتفاق بیفته. ولی در هر صورت همونطور که شما فرمودید واقعا این شعار نیستش و این اتفاق وجود داره و خب ما در پتنت هایی که ثبت میکنیم خب شاید 15-20% درخواست ها رو ما تایید میکنیم و واقعا کارهایی هست که کارهای بسیار با کیفیتی هستش و من پیش بینیم اینه که واقعا این مسیر اگر درست حمایت بشه با یه شدت بسیار زیاد و سرعت زیادی این کار قابلیت ادامه رو خواهد داشت.
بسیار عالی. آقای زیغمی عزیز، حالا یه نکته ثبت اختراعات هست، یه نکته دیگه این که ما چه میزان بتونیم این اختراعات رو در عرصه صنعت مورد استفاده قرار بدیم و بعد جلوگیری کنیم از فرار مغزها. به هر حال اتفاقی که وجود داره و اتفاق تلخی هم هست، طی سالهای گذشته ما شاهد سیل قابل توجه فرار مغزها هستیم و طبیعتاً کسانی که اختراع میکنن ثبت اختراعاشون انجام میشه، خب جذب دانشگاه‌های خارجی میشن، شرکت‌های خارجی رو اینا سرمایه‌گذاری میکنن و خیلی‌هاش در داخل کشور در صنعت خودمون مورد استفاده قرار نمیگیره. تو این زمینه اولا چقدر با هم موافق هستید و چه کارهایی داره صورت میگیره که این توانی که داره ایجاد میشه برای تولید اختراع، برای ثبت اختراعات در صنعت داخلی خودمون مورد استفاده قرار بگیره و صنعت خارجی در حقیقت میوه‌ش رو نچینه؟ تو این زمینه چه کار باید بکنیم؟
بله، فرمایشتون درست هستش. نگاه کنید، یک واقعیت این که بالاخره اگر شما بتونی برای یک نفر پتانسیلی فراهم کنید که تو کشور خودش اون آدم بتونه از فناوریش و اختراعش استفاده کنه و اونو تبدیل کنه به یک کسب و کار و اگر واقعا علاقمند به رفتن نباشه و فقط منظورم که حالا دنبال بهانه برای رفتن نباشه و واقعا بخواد که بمونه، ولی دنبال اینه که یک کسب و کاری راه بندازه، این اتفاق میفته. ما توی کارهایی که تو الان و تجربه که تو الان داشتیم و موردهایی که مشاهده کردیم، خب بچه‌هایی که تونستن ما کمکشون کردیم همین اختراعشون رو تبدیل به کسب و کار یا حالا یک استارتاپ بکنن، خب موندن واقعا دارن کارشون میبرن جلو. اینها یک مجموعه حلقه‌هایی هست که به هم تنیده و به هم چسبیده است و خب حالا ما فقط یک بخشیش رو داریم تلاش میکنیم و کمک میکنیم که بره جلو. اینا باید همه با همدیگه درست کار کنه، یعنی اینکه فضای کسب و کار رو و شاخص کسب و کار رو بتونیم ما رشد بدیم و عملا افراد بتونن از این فضا استفاده کنن. یک نکته دیگه هم هستش، بالاخره توی دانشگاه داره یک علمی تولید میشه، ممکنه این علم لزوماً بر اساس نیاز صنعت نباشه. یعنی مثلا ما یک صنعتی داریم که یک مقداری مثلا ممکنه با یه فاصله ای داره کار انجام میده. حالا اون علمی که تولید شده ازش استفاده نکنیم یا اینکه استفاده کنیم؟ اگر بخوایم استفاده کنیم، یکیش اینه که شما بتونید اون کار رو به جای که رایگان در اختیار خارجی ها در قالب مقاله قرار بدید، اون رو در قالب اختراع ثبتش کنید و همون رو لیسانس بدید یا بفروشید، یا اینکه بعداً که محصولی تولید کرد از محصولتون حفاظت کنید. یعنی عملا دانشی که تولید شده رو بشه استفاده کرد. برای صنایع داخل کشور این داره الان شکل میگیره که خود صنعتی که تو داخل کشور هست بتونه از این ظرفیت استفاده کنه و در بازارهای خارجی از اون اختراع به عنوان پشتوانه فناوری خودش استفاده کنه و مانع نقض و عملا بهره برداری دیگران بدون پرداخت اون حق مالکیت معنویش بشه.
آقای مهندس عزیز، بسیار بسیار استفاده کردم از صحبتاتون، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، با مهندس مهدی زیغمی صحبت کردم، مدیر کانون پتنت یا ثبت اختراعات ایران، در خصوص رشد علمی ایران در 41 سالگی انقلاب و تراز بین‌المللی ما در تولید علم در منطقه و جهان. شنوندگان عزیز اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. سخنگوی قوه قضاییه گفت داوطلبان نمایندگی مجلس و همچنین هواداران آنها از اتهام زنی های بیمورد در عرصه انتخابات به رقیبان پرهیز کنند. غلام حسین اسماعیلی افسود توصیه من به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و همچنین هواداران و طرفداران آنها این است که قانون و مقررات را در فرآیند تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرار دهند و رعایت کنند. وی گفت اگر بناست کسی در سنگر قانون به مردم خدمت کند، خود آنها باید بهترین نماد عمل به قانون باشند و حتما در فرآیند تبلیغات رقابت جوانمردی را مد نظر خود قرار دهند. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. در خصوص معامله قرن صحبت خواهیم کرد، مسئله مهم فلسطین. خب طی روزهای اخیر آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح موسوم به معامله قرن رونمایی کرد، طرحی که از همون ابتدا مشخص بود که کاملا یک جانبه و در راستای منافع اسرائیل و منافع فلسطینی ها رو مورد توجه قرار نداده. به همین خاطر صداهای اعتراضی از سراسر دنیای اسلام به گوش میرسه و اوضاع در مناطق اشغالی طبیعتا ملتهب است. در این زمینه صحبت خواهیم کرد با آقای مهدی شکیبایی، تحلیلگر مسائل منطقه، که پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند. آقای شکیبایی عزیز سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعیدی، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای شکیبایی، خب همونطور که پیش بینی میشد طرح آقای ترامپ موسوم به معامله قرن به هر حال آشوب‌ها و جنجال‌های زیادی رو به همراه داشت در روزهای گذشته و همچنان هم ادامه خواهد داشت. منجر شده که رژیم صهیونیستی نگران بشه از اینکه مقاومت در فلسطین بازخیز بشه، تجهیز بشه، و به همین خاطر شاهد هستیم که یورش جنگنده‌های اسرائیلی به جنوب غزه داره اتفاق میفته. سایر مناطق جهان اسلام هم شاهد اعتراض‌ها هستیم و دارن واکنششون میدن به بحث معامله قرن. اولا در خصوص این طرح برای ما بفرمایید دیدگاه خودتون چه هست؟ آیا اصلا میتواند این طرح یک طرحی باشه که منافع همه رو در نظر بگیره و بتونه صلح رو به منطقه حاکم بکنه، یا اینکه از همون ابتدای طرح شکست خورده است با توجه به اینکه منافع فلسطینی ها رو ندیده؟ بعد حالا صحبت های دیگر خواهیم داشت.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله همونطوری که جناب علی هم فرمودید، این طرح با مخالفت های متعددی در سطح داخل فلسطین، منطقه و بین الملل مواجه شده. ببینید تا به امروز شاید از توی این 70 سالی که از بحران اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به کمک انگلیسی ها که میگذره، طرح‌های متعددی برای حل مسئله فلسطین از سوی به ویژه غرب در واقع مطرح شده که هیچ کدوم اونها حداقل مثل طرح آقای ترام اینقدر دیگه یک جانبه نبود. با اینکه در طرح‌های قبلی که هم سازمان ملل، هم اتحادیه اروپا، هم روسیه و هم آمریکا نقش داشتن، طرحی بود که خب در واقع حقوق فلسطینی ها رو به طور کامل استیفا نمی کرد، ولی به هر حال یک بخشی از فلسطینی ها رو با خودش همراه کرده بود. اما طرحی که آقای ترامپ در واقع رونمایی کرد سه‌شنبه هفته گذشته، در واقع طرحیه که حتی اون بخش از فلسطینی هایی که نماینده مذاکره بودن، سازش بودن و همسو با سیاست‌های آمریکا هم حرکت می‌کردن، هم در واقع این تر رو باش موافقت نکردن، بلکه کاملا ردش کردن. دلیلش این بوده که آمریکایی‌ها اساساً فلسطینی‌ها رو توی این به اصطلاح معامله هیچ نقشی بهشون نداده، اصلا باهاشون صحبت نکرده. توی این دو سه سالی که از سال 2017 که تقریبا اطلاعات جانبی این طرح در واقع درس کرده، هیچگاه فلسطینی ها رو در واقع در جریان این قصه نذاشتن، در حال که یک پای بحران در فلسطین خود فلسطینی ها هستن. یعنی طرفی که اینو پخت و پزش کرده این طرح رو، طرف امریکایی بوده و طرف صهیونیستی. حتی اتحاد اروپا رو هم در واقع دخیل نکردن. اتحاد اروپایی که طی این سالها همیشه در کنار امریکایی ها بوده و طرحایی هم که ارائه شده که شاید معروفترینش طرح دو دولتی هست، اتحادیه اروپا کنار در واقع خدمتون عرض کنم که امریکایی ها بودن، در این طرح اونها هم کنار گذاشته شدن. بنابراین وقتی که الان در گزارش که شما بهش اشاره کردید که ما شاهد یک مخالفت بین المللی در واقع با این طرح آقای ترامپ هستیم، دلیلش هم اینه. برای اینکه هیچ کدوم اولا با این طرح موافقت نکردن، آمریکایی، ببخشید اتحادیه اروپا، کمیته چهارجانبه صلحی که اساسا طی چند سال اخیر متولی امر به اصطلاح صلح خاورمیانه بوده، توی این در واقع دخالت داده نشده. دلیلش هم اینه که به هر حال هیچ کدوم از اون چهار عنصر اصلی که باعث شده فلسطینی‌ها طی این 70 سال به خاطر اون به خاطر در واقع احقاقش قیام بکنن رعایت نشده تو این طرح. اولا بیت المقدس، سرنوشت بیت المقدس توی این تر کاملا یک پارچه برای در واقع صهیونیست‌ها اختصاص داده شده. بحث دومی که نادیده گرفته شده تو این قضیه، تو این تر آقای ترامپ، بحث بازگشت آوارگانه. نزدیک 6 میلیون آواره فلسطینی الان در سراسر دنیا وجود دارن که سال 1948 و سال 1967 به تدریج از فلسطین اخراج شدن. خب اینا باید به خانه و کاشانه خودشون برگردن. قطعنامه های متعدد بین المللی داریم که خود امریکایی‌ها اصلا زیر پاشو امضا کردن و اعتراف دارن به اینکه این با آوارگان باید به وطن خودشون برگردن. توی طرح آقای ترامپ هیچ اعتنایی بهش نشده. موضوع سوم موضوع حق حاکمیته. کشوری رو که الان تو ذهن امریکایی هاست توی این طرح آقای ترامپ به این شکله که این کشور ارتش نداشته باشه، مرز نداشته باشه، خدمتون عرض کنم فرودگاه بین المللی نداشته باشه، بندر بین المللی هم نباید داشته باشه. یعنی به اصطلاح فرضمون بر این باشه که این دولت که الان توی طرح آقای ترامپ دیده شده تشکیل بشه، رئیس جمهورش باید از اگر قرار باشه مثلا به اجلاس سازمان کشورهای اسلامی مثلا میخواد مشارکت بکنه، باید از فرودگاه رژیم صهیونیستی استفاده بکنه، پاسپورت نشون بده، مهر بزنن خارج بشه و مهر بزنن داخل بشه. بنابراین بحث سیادت یا حاکمیت هست که هیچ حقی رو برای فلسطینی ها در نظر نگرفتن تقریبا. و چهارمی رو بگم و یه نکته هم بگم، چهارمی هم بحث مرزا هست که اساسا دیده نشده برای یعنی این دولت فلسطینی که برای فلسطینی ها پخت و پز کردن تو طرح ترامپ هیچ مرزی با کشورهای همسایه نداره. دقیقا مثل یک گتوی کوچیکی فریز شده داخل به اصطلاح کشوری به نام اسرائیل طراحی شده. خب این همچین وضعیتی در واقع شبیه کاریه که امریکایی ها با سرخپوستا کردن در یه منطقه از یکی از ایالتهای امریکا. ساکنان اصلی امریکا رو اونجا توی یک زندان بزرگی در واقع براشون یک کمپی درست کردن که دارن اونجا زندگی میکنن. کیها؟ ساکنان اصلی امریکا. همون تر رو الان برای در واقع فلسطینی ها تدارک دیدن.
بسیار عالی. آقای شکیبایی، حالا یه سوالی که به ذهن میرسه اینه که ببینید به هر حال وقتی ما میگیم معامله طبیعتاً باید دو طرف داشته باشه و امکانی وجود داشته باشه که این دو طرف به یک توافقی با هم برسن. خب سوالی که پیش میاد اینه که وقتی که تر این میزان یک جانبه است که حتی آقای محمود عباس سازشکار هم نمیتونه بپذیرش و میگه من حاضر نیستم خیانت بکنم، خب این تر پس که گفته میشه که ساخت پرداختی آقای کوشنر داماد ترامپ است، پس اصلا چرا این طراحی میشه؟ یعنی وقتی که قرار نیست اجرایی بشود و از همون اول مشخصه که محکوم به شکسته، پس چرا اصلا آقای ترامپ این رو ارائه میده؟
سوال درستیه. ببینید از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومده تمامی میثاق‌های بین‌المللی رو تلاش کرده که به هم بزنه. دلیلش هم اینه که به هر حال گزارش‌های متعددی اومده در خصوص اینکه امریکا داره به فروپاشی نزدیک میشه و اونها تلاش میکنن که این فروپاشی رو یا به تأخیرش بندازن یا کاملا متوقفش بکنن. و لذا شما نگاه میکنید تمامی میثاق‌های بین‌المللی رو دارن ازش خارج میشن یا پاره میکنن. اون بحث آب و هوا هست، آب و هوا، قرارداد آب و هوای پاریس هست که ازش خارج شدن. از برجام که یک در واقع توافق بین المللی بود خارج شدن. و این بحث فلسطین که شاید از همه اتفاقات هم بین المللی تره و کاملا در واقع منطبق با میثاق و منشور سازمان ملل هست و تقریبا میشه گفت که جناب آقای سعیدی نزدیک به یک قرن از بحران فلسطین میگذره.
درست. یعنی یه مقدار سعیدتر سرعت فرش میکنه
میگذره. این رو هم در واقع میخواد اون چارچوب های اصلی و قواعد اصلیش رو خارج بشه. بله. دلیلش هم اینه که میخواد بازی رو به هم بزنه.
درسته.
که شاید در جریان این به هم زدن بازی امریکا بتونه به وضعیت خودش در منطقه خاورمیانه و در
بده.
دنیا در واقع یک جوری سامان ببخشه.
خیلی لطفتون، متشکرم آقای شکیبایی، استفاده کردیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
با مهدی شکیبایی صحبت کردم، تحلیلگر مسائل منطقه، در خصوص طرح معامله قرن آقای ترامپ در خصوص فلسطین. شنوندگان عزیز، خبر دیگه ای رو اجازه میخوام براتون قرائت بکنم. رئیس مجتمع قضایی اقتصادی گفت سامانه ارائه اطلاعات به مردم بر اساس شفافیت در اطلاع رسانی طراحی شده است. قاضی اسدالله مسعودی با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای پیگیری تخصصی پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزود سعی کردیم در مجتمع جرایم اقتصادی از قضات متخصص استفاده کنیم. وی تاکید کرد این اطمینان را به مردم، شوکات و متهمان می‌دهیم که هر آنچه در این مجتمع قضایی انجام شود مبتنی بر قانون خواهد بود. ساعت 12:46 دقیقه همچنان با رویداد همراه شما هستیم. در خصوص مسائل اشتغال صحبت خواهم کرد با آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل اشتغال که پشت خط ارتباطی ما هستن. به حال در ایام دهه فجر هم همچنان ما میشنویم در مورد کارهایی که داره دولت میکنه در خصوص اشتغال زایی، خبرهایی که از میزان اشتغال و ایجاد شغل در نیمه اول سال 98 منتشر میشه، راهکارهایی که بحث میشه در خصوص مانع زدایی از فضای کسب و کار و تولید. سوالهای همین میان پیش میاد که آرا چرا برنامه‌های اشتغال نقش اندکی داره در اشتغال زایی و مهمترین موانع اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و برنامه‌های اشتغال چیست؟ بحث روزی هست که خصوصا در دهه فجر با توجه به اقداماتی که صورت می‌گیره باید بهش پرداخته بشه. آقای خوشبختی سلام بر شما، امیدوارم که خوب باشید. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
سلام از بنده است، باعث افتخاره که امروز در خدمتتون هستم. خدا قوت.
قربان شما. آقای خوشبختی، همونطور که عرض کردم در ایام دهه فجر خب دولت خبرهای زیادی رو منتشر میکنه در خصوص طرحهایی که برای اشتغال داره، اقداماتی که انجام شده، برنامه‌هایی که داره صورت میگیره برای ایجاد شغل، ولی به هر حال همچنان یکی از مهمترین موضوعات جامعه ما و دغدغه‌های نسل جوان خصوصا مسئله اشتغال هست و آمارهایی هم که موجود هست به هر حال نشون میده که نقش برنامه‌های اشتغال خیلی نقش پررنگی نیست، همچنان موانع زیادی وجود داره برای اینکه ما بتوانیم یک بازار فعال کسب و کار داشته باشیم. تو این زمینه میخوام از شما بشنوم موانع موجود رو چه میدونید، وضعیت رو اگر بخواید ترسیم بکنید برای ما در شرایط کنونی، چه تصویری به ما ارائه میدید از وضعیت موجود و از چشم انداز آینده؟
خدمتتون عرض کنم که من عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و همکاران محترمتون در استودیو. ببینید، من بزرگترین مانع رو در برنامه ریزی میدونم. در برنامه ریزی ما در حوزه اشتغال اون یک پارچگی لازم وجود نداره. یعنی که من به عنوان یکی از متولیان امر اشتغال کشور میشینم تو اتاق دربسته خودم بدون اینکه نظرات بقیه ذینفعان این حوزه رو بشنوم برنامه ای رو می نویسم، اون رو به تایید حالا مراجعی می رسونم یا ممکنه مثلا نرسونم، خودم مثلا اونقدر صلاحیت داشته باشم به لحاظ قانونی که این برنامه رو ابلاغ بکنم. بعدن که این برنامه میره در اجرا، به لحاظ در حقیقت دانشگاهی و به لحاظ تئوریک بله این برنامه قطعا درستیه، ولی آیا این منجر به نتیجه می شود یا نه، خب دیگه نیازی به گفتن نداره. شما دارید بهتر از من می بینید که نتیجه کافی و نتیجه اثر بخشی نداره و اون نتیجه که میخواهیم ازش حاصل نمیشه. به اعتقاد من این یک پارچگی وجود نداره. هر کسی در اتاق در بسته خودش، من البته خدا قوت میگم به همه نماینده های مجلس، به همه مسئولین اجرایی در وزارت کار در حوزه اشتغال، ولی وقتی که من به تنهایی بشینم تصمیم بگیرم و آیین نامه و دستورالعمل یا طرحی رو بنویسم، وقتی که من به تنهایی بنشینم قانون رو بنویسم، طرحی رو تبدیل به قانون بکنم و بعد اینها رو ابلاغ بکنم، اینا میره در مقام اجرا و میبینم که اجرایی نمیشه، کما اینکه ما بیش از یک دهه از در حقیقت ابلاغ سیاست های اشتغالمون از سوی مقام معظم رهبری میگذره. برنامه بسیار در حقیقت میتونم بگم یکتا و بی‌نظیریه، ولی در مقام اجرا که میاد، چون اون یک پارچگیه در تصمیم گیری ها وجود نداره و اون در حقیقت گرفتن نظرات ذینفعان وجود نداره، بدیهیه که موقعی در اجرا میاد نتیجه اثر بخشی نبوده. شما ببینید کدوم برنامه در حقیقت اشتغال با اخذ نظرات صاحبان کسب و کار، کدوم برنامه اشتغال با گرفتن نظرات در حقیقت مراکزی که لب خط کاریابی و اشتغال هستن، مثل مراکز کاریابی و مراکز در حقیقت مؤسساتی که ایجاد شغل قراره که ایجاد شغل رو به بازار اشتغال برسونن انجام شده، کدوم از اینها با گرفتن نظرات مثلا اتاق بازرگانی، اتاق تعاون انجام شده؟ کدوم از این برنامه‌ها دو تا آدم صاحب کسب و کار، دو تا سرمایه‌گذار، دو نفر که دغدغه‌شون دغدغه اشتغاله توش حضور داشتن؟ بله میگن آقا وام بدیم، پول بپاشیم، پول پخش کنیم، بله این کار انجام میشه، ولی در مقام اجرا واقعیتش اینه که پول تهش منجر به کار نمیشه. اتفاقا برعکس، زمینه ایجاد اشتغال در ایجاد انتظار برای کسب درآمد و در حقیقت درآوردن پوله، نه اینکه ما پول بپاشیم. پول پاشیدن به هیچ وجه منجر به ایجاد اشتغال نشده، حداقل تو کشور ما اینجوری بوده، من در کشورهای دیگر رو نمیدونم و بله. ولی در کشور ما به این شکل بوده. ما بایستی صاحبان کسب و کار رو، اونایی که متولی ایجاد اشتغال هستن، چون ببین دولت ما واقعیتش اینه که بله. از عاجز از ایجاد در حقیقت زمینه های کسب و کار. بسیار. ما باید صاحبان کسب و کار رو به کار بگیریم و مؤسسات کاریابی نظرات اونها رو بگیریم، ببین چرا نتونستن
خیلی متشکرم
این فرصت ها رو برسونن به در حقیقت کارجوها. ارادت دارم، سلامت باشید.
بسیار عالی آقای خوشبختی، بسیار استفاده کردم، من صحبت شما رو کاملا درک کردم. حالا همین سوال من میخوام از آقای آذرپناه هم بپرسم. با شما خداحافظی میکنم، خیلی لطف کردین،
قربان شما،
متشکرم،
باعث افتخار منه. خدا قربان.
خب شنوندگان عزیز، در خصوص همین موضوع مهمان دیگه هم داریم، آقای محمد آذرپناه، معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم لطف کردن پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده را دارن سلام میکنم به ایشون.
سلام علیکم، بنده هم این ایام را خدمت شما و شنوندگانتون تبریک عرض میکنم، خدمتتون هستیم. البته من نشنیدم دوستان قبلی راجع به چی صحبت میکردن.
من خدمتتون میگم آقای آذرپناه. آقای آذرپناه ببینید، آقای خوشبختی که کارشناس مسائل کسب و کار بودن، دغدغه اصلیشون این بود که دولت وقتی که سیاست گذاری اشتغال میکنه خیلی نظرات کارشناسی اصحاب تولید، خدمت رو عرض کنم که کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه رو درک نمیکنه و در نظر نمیگیره و در یک اتاق دربسته ای سیاست گذاری میکنه، به همین خاطر این سیاست ها به عرصه عمل نمیرسد و به منصه ظهور نمیرسه. شما نظرتون چه هست؟ آیا واقعا این نظرات کارشناسی اخذ نمیشه هنگام تولید برنامه ها؟
من فکر نمی کنم اینجوری اتفاقی بیفته، مخصوصا در حوزه اشتغال و کار.
بله.
چون می دونید که ما دو تا ساختار قانونی و دو تا قانون مشخص داریم برای موضوع. برای اشتغال مشخصا شورای عالی اشتغال رو داریم که دستگاه دولتی، مجلس، بعد نماینده کارگران، نماینده کارفرماها، بعضا دانشگاه ها، همشون عضون، اونا تصمیم میگیرن.
بله.
در واقع مصوبات بر این مبنا. توزیع کار، شورای عالی کار هم به همین ترتیبه، یعنی در واقع اعضاش تشکلهای کارگری هستن، کارفرمایی هستن و دولت به جانب گرایی. حالا این همکارا ممکنه عزیزانی که صحبت کردن و کارشناسایی که صحبت کردن از این ساختارها اطلاعی به اون صورت نداشته باشن.
بله.
و نظر کارشناس یا تشکر رو نظر شخصی خودشون در رو بگن که انتظار داشته باشن شخصش، چون صاحب نظر هست حتما در ساختار تصمیم گیری شخصا حضور داشته باشن. ممکنه هم در واقع خواسته به جایی هم باشه، یه فضایی ما باید در کشور داشته باشیم که همه کارشناسا بتونن در واقع نظراتشون رو به صورت مستقیم اعمال بکنن، که البته جمع کردنش کار سختی میشه، ولی در هر حال این که بیایم بگیم نه وجود نداره، نه این رو باید اصلا شما میتونید اصلا توی مصوبات ببینید کیا بودن که اصلا همه تصمیم به این شکل گرفته میشه. سجانب گرایی، این سوال رو من خیلی با نظر دوست قبلی موافق نیستم.
بسیار خب، پس نظر آقای آذرپناهی هست به عنوان معاون دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این که به هر حال در هنگام سیاست گذاری در خصوص مسائل اشتغال ان شاء الله نظرات کارشناسی همه کسانی که صاحب نظر هستند خصوصا بخش خصوصی اعصاب تولید هم در نظر گرفته میشه و با این ملاحظات ان شاء الله سیاست گذاری صورت میگیره. ما هم امیدوار هستیم که این سیاست ان شاء الله به عرصه عمل هم برسه و شاهد رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور باشیم. آقای آذرپناه ببخشید که فرصت نیست، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت
باشید. با محمد آذرپناه صحبت کردم، معاون دفتر سیاست گذاری وزارت کار و رفاه اجتماعی. دوازده و پنجاه و پنج دقیقه و موضوع پایانی برنامه امروز ما رو میشنوید از برنامه رویداد. خب موضوع مجلس رو داریم، اتفاق مهمی که تیه آینده نزدیک در کشور ما خواهد افتاد، انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسلامی. صلاحیت ها مورد بررسی قرار گرفته و دیگه رفته رفته لیستای انتخاباتی داره آماده میشه، نامزدها آماده هستن که در یک رقابت پرشور با هم دیگه رقابت بکنن، انشالله رقابت سالم و منصفانه. در این خصوص صحبت میکنم با آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن، با ایشون در مورد ویژگی ها و مؤلفه های مجلس قوی صحبت خواهیم کرد. آقای کنعانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. آقای کنعانی مقدم، خب ما در روزهای آینده در یک آینده نزدیک انتخابات مجلس رو پیش رو داریم، حادثه سیاسی بسیار بسیار مهم و سرنوشت‌سازی میتونه برای مردم و کشور ما باشه. لیست‌های انتخاباتی داره آماده میشه و رقبا آماده میشن که با هم رقابت بکنن. یکی از نکاتی که بسیار اهمیت داره این که ما چه کنیم یک مجلس قوی شکل بگیره. ببینید تعارف نداریم، مردم ما شاید خیلی شاید موافق این باشن که مجالسی که ما داشتیم طی سال‌های اخیر اونگونه که باید و شاید نتوانستن مدافع منافع ملی کشور، مدافع نیازهای مردم باشن. برخی اوقات دیدیم که منافع و مصالح جناحی و حزبی رو در نظر گرفتن به جای منافع عمومی. تو این زمینه چه باید کرد آقای کنعانی مقدم که یک مجلس قوی شکل بگیره که بیش از هر چیز خادم منافع ملی باشه و خدمتگزار مردم، نه مسائل جناحی و حزبی؟
خب قطعا داشتن یک مجلسی در تراز انقلاب اسلامی و مجلسی که سکواستیز باشه و بتونه کارآمدی در رابطه با مطالبات مردم داشته باشه و در این حال در گام دوم انقلاب بتونه ریل گذاری کنه با قوانینی که مصوب میکنه تا حرکت انجام بشه برای توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور، فقطا نیازمند این هستش که تک تک نمایندگانی که انتخاب میشن توسط مردم کسانی باشن که این خصلت و خصوصیت رو داشته باشن که با این اهداف هم دارای تقوای سیاسی و مذهبی باشن، هم دارای تعهد به کار و مسئولیتی که میپذیرن، نمایندگی رو به عنوان یک شغل و راهی برای کسب درآمد نبینن. نکته بعدی اینه که تخصص لازم رو در بحث قانونگذاری و مسائل کشور داشته باشن، تجربه لازم رو داشته باشن و اون تقید لازم به این که واقعا نماینده مجلس اساره فضایی یک ملته و داره میره در سنگری خدمت بکنه که در رأس اموره. اگر مردم در انتخابشون دقت بکنن ما شاید این مجلس خوبی خواهیم بود. مشارکت سیاسی مردم یکی از پشتوانه ها و سرمایه اجتماعی است که به هر حال مهمترین عامل قدرتمند شدن یک نظامه. با توجه به اینکه ما باید به سمت قدرتمند شدن حرکت بکنیم، یکی از پایه هاش داشتن مجلس قدرتمندی است که بتونه این راه رو طی کنه.
بسیار عالی، خدا به شما خیر بده. خیلی متشکرم آقای کنعانی وزیر، استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. متشکرم که به سیاق هفته‌های گذشته ما رو شنیدید. امیدوارم که زحمت همکاران بنده برای تولید مجله خبری مد نظرتون قرار گرفته باشه. امیدوارم که در هفته‌های آینده هم همچنان فرصت داشته باشیم و در خدمتتون باشیم. به اتفاق همکاران عزیزم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.